صبح بخیر میگم به تک تک شنونده ها و بیننده های رادیو فردا. ساعت 7 صبح یک شنبه 20 خرداد ماه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا پیش شما اومدیم. من نازافرین میرزا خلیلی هستم.
با درود، کیان معنوی هستم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
اجلاس سازمان همکاری شانگهای از امروز به طور رسمی کار خود را آغاز میکند.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید جاه طلبی های هسته‌ای ایران کنترل خواهد شد.
یک قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران از انهدام یک گروه مسلح در غرب ایران خبر داد.
اجلاس سازمان همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی شانگهای از امروز یکشنبه کار خود را در شهر ساحلی چوینگ داو در چین رسماً آغاز می‌کند. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، عصر شنبه در مراسم گشایش نشست، همبستگی کشورهای عضو را با توجه به تفاوت‌های موجود ستود و گفت اعضای سازمان همکاری شانگهای همکاری‌های خود را با تمرکز بر دیدگاه‌های مشترک ادامه می‌دهند. در این نشست موضوعهایی چون مبارزه با تروریسم و امنیت سایبری، تجارت و برنامه‌های زیربنایی چین که هند با آن مخالفت دارد به بحث گذاشته خواهد شد. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان اعضای دائم و افغانستان، بلاروس، ایران و مغولستان اعضای ناظر در این سازمان هستند. روز شنبه در حاشیه این نشست حسن روحانی و ولادیمیر پوتین، رئیسان جمهوری ایران و روسیه، دیدار و پیرامون موضوعهایی چون برجام و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها، ولادیمیر پوتین در این دیدار پشتیبانی خود را از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای اعلام کرده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه اعلام کرد جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران مهار خواهد شد. دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست سران گروه 7 به کبک کانادا سفر کرده بود، اعلام کرد با سران 6 کشور صنعتی دیگر در مورد نیاز به تجارت عادلانه و دو جانبه و همچنین راه‌های مقابله با تهدید ایران تبادل نظر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در این نشست طیف گسترده‌ای از تهدیدها برای امنیت ملی از جمله تهدید ایران به بحث گذاشته شد. به افسود آمریکا بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران را با گروه 7 یا بدون آنها کنترل خواهد کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد که تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و کسانی که این ایدئولوژی مرگبار را گسترش می‌دهند همچنان ادامه خواهد یافت. این سخنان در حالی بیان می‌شود که خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام با مخالفت سایر کشورهای حاضر در گروه 7 روبرو شده است.
قرارگاه حمزه وابسته به سپاه پاسداران ایران روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای از انهدام یک تیم مسلح در منطقه مرزی اشنویه در آذربایجان غربی خبر داد. در این اطلاعیه آمده که این درگیری در شامگاه 18 خرداد روی داده و در جریان آن 7 تن از اعضای این گروه که ضد انقلاب نامیده شده کشته و زخمی شدند. بر پایه این اطلاعیه این تیم مسلح قصد نفوذ به داخل کشور را داشته که پیش از ورود در منطقه مرزی اشنویه منهدم شده است. این قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده که در این عملیات هیچ گونه تلفاتی نداشته است. رسانه‌های ایران هفته گذشته از کشته شدن دو مرزبان در منطقه مرزی سردشت در جریان حمله یک گروه مسلح خبر داده بودند. پیش از این درگیری‌های مشابهی میان نیروهای مرزی و امنیتی جمهوری اسلامی با برخی گروه‌های مسلح کرد مخالف حکومت ایران در این منطقه روی داده بود.
سلمان خدادادی، نماینده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، روز شنبه خواهان شفاف‌سازی درباره محل و نحوه هزینه کردن صدقه‌ها در کمیته امداد شد. خواسته این نماینده در ادامه واکنش‌ها به کارزار موسوم به نه به کمیته امداد ابراز می‌شود که در پی انتشار عکس‌هایی از توزیع غذای افطاری در غزه زیر نشان کمیته امداد ایران در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است. موضع‌گیری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یک روز پس از تکذیبیه دوباره رئیس کمیته امداد منتشر می‌شود که گفته بود کمک‌های داخل کشور قابل جابجا شدن نیست. دست کم در یک هفته گذشته صدها پیام و ویدیو از طرفداران این کارزار در توییتر منتشر شده که این افراد را در حال دور انداختن صندوق‌های کمیته امداد نشان می‌دهند. در گزارش‌های تازه‌ای که درباره این کمیته و صدقات مردم منتشر شده به رقم 270 میلیارد تومان در سال اشاره شده است.
فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای علیه پیوستن ایران به کنوانسیون تأمین منابع مالی تروریسم از دولت خواست از تصویب لایحه مربوط به این موضوع خودداری کند. در این بیانیه با تایید بر اینکه این کنوانسیون از طرف بیشتر کشورهای جهان پذیرفته شده، تصویب آن در مجلس برای ایران خطرناک توصیف شده است. نویسندگان بیانیه نگرانی خود را از قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان، حماس، انصار الله یمن، هشت شعبی عراق و دیگر گروه‌های اسلامگرای منطقه بیان کردند. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از پیمان نامه‌های سازمان ملل است که با هدف تشویق دولت‌ها به همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شوند در سال 1999 تصویب شد. تاکنون 187 کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند. اصولگرایان در ایران بارها نگرانی خود از پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ابراز کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه پس از پایان نشست سران گروه هفت در کانادا خواستار لغو تعرفه‌های تجاری میان اعضای گروه هفت شد. به گزارش رویترز دونالد ترامپ با غیرمنصفانه خواندن تعرفه‌های بالای سایر کشورها بر روی کالاهای وارداتی از آمریکا افزود این اقدام باعث خروج بی‌سابقه شرکت‌های آمریکایی از ایالات متحده و فرار مشاغل از این کشور شده است. این در حالی است که تصمیم هفته گذشته دولت آمریکا برای بستن تعرفه سنگین بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک خشم شریکان تجاری واشنگتن را در پی داشته است. برخی از این کشورها نیز در مقابل مالیات‌های تازه‌ای بر محصولات آمریکایی اعمال کردند. نگاهی داریم به وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای امروز یک شنبه. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور با گذر متناوب امواج تراز میانی جو در روزهای آینده به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر رگبار باران گاهی رعد و برق پیش بینی میشه. همچنین برای استان‌های واقع در شمال غرب، سواحل دریای خزر باد شدید موقت پیش بینی شده. امروز زنجان با 10 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین شهر و اهواز با 48 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز کمی ابری تا نیمه ابریه که در بعد از ظهر رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. پس از انتشار تصویرهایی از توزیع غذای افطاری در غزه که در آن اعضای کمیته امداد ایران دیده می شدن، از هفته گذشته کارزاری به نام نه به کمیته امداد در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که مردم رو به ندادن صدقه به کمیته امداد ترغیب می کنه. در ادامه واکنش ها به این کارزار، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز شنبه از این سازمان خواسته درباره محل و نحوه توزیع پول‌های صدقه شفاف سازی بکنه. برای بررسی بیشتر این موضوع مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای واحدی، به نظر شما این کارزار آیا میتونه بر کمک‌های ایران به فلسطینی‌ها اثری بگذاره؟
سلام به بینندگان برنامه، به شما. تجربه نشون میده در شرایط مختلف، چه شرایطی که نسبتاً وضع مالی دولت و حکومت ایران وضع مناسبی بوده، چه در زمانی که تحت فشار بودن، اولویت آخرشون مردم ایران هستند و اگر ضرورت داشته باشه و مشکل مالی بر بخورن یا دچار مضیقه مالی بشن، ابتدا سعی میکنن از خرج‌های مردم کم بکنن، بعد اگر لازم شد که معمولاً نمیشه، بعد از نهادهای دورچشمی و بعد کمک‌های خارجی. برای این موضوع لازم نیست ما خیلی استدلال بکنیم. من به دو نکته اشاره میکنم. یک سخنرانی از آقای روحانی که الان قابل دسترس است در همه شبکه‌های اجتماعی که خیلی با صراحت اومد گفت در ما در شرایط تحریم اقتصادی بودیم، مشکل مالی داشتیم، برای کمک به سوریه هم کمک نظامی کردیم هم کمک مالی کردیم. نوار ویدئوی حسن نصرالله هست که اومد گفت هر وقت تا وقت زمانی که ایران پول داشته باشه ما هم پول داریم. این مسئله دقیقاً زمانی مطرح شد که آقای فتاح رئیس کمیته امداد مصاحبه کرد و ما 12 میلیون فقیر مطلق در ایران داریم. من از این جهت اینو عرض کردم که گمان نمی‌کنم حتی اگر درآمدهای کمیته امداد از محل کمک‌های مردم کم بشه تأثیری بر کمک‌های خارجیشون بگذاره. من اینو تا اینجا بگم، کسی ممکنه بعضی بگن همه کشورهای دنیا کمک می‌کنن، اما موضوع اینه که کمک‌هایی که ایران می‌کنه با هدف انسان دوستانه نیست، با هدف سیاسیه و یارگیری در عرصه‌های درگیری‌های بین‌المللیش. اگر انگیزه کمک به مردم مستضعف و فقیر هست، در بغل گوش خودمون پاکستان تعداد زیادی مسلمان فقیر یا مردم فقیر هستن، چرا به اونها کمک نمی‌کنن؟ موضوع فلسطین یک موضوع باجگیری، من صریح هستم، باجگیری جمهوری اسلامی در مراوداتش با غرب و آمریکا به خصوص هست و قطعاً هم عرض می‌کنم این مسئله براشون انقدر اهمیت داره که اگر همه مردم ایران هم از گرسنگی بمیرن اونها کمک‌هاشون به فلسطین رو کاهش نخواهند داد. و الان هم بخش عمده‌ای از کمک‌ها از محل بودجه‌های دولتی هست، نه صدقاتی در صندوق‌های کمیته امداد جمع میشه.
بنابراین صدقه ندادن مردم به این کمیته ممکنه که اصلا تأثیر داشته باشه به کمک این سازمان به مردم مستحقه که قراره که بهشون کمک بشه در ایران؟
در داخل کشور قطعا هستم. اینا هر موقع کمبود بودجه پیدا بکنن یا کمبود درآمد پیدا کنن، عرض کردم اولین اولویت حذفشون مردم ایران هستن و اقشار ضعیف جامعه ایران. به همین جهت باید اینها رو گفت که پیشا پیش مردم طلبکار باشن، مطالبه بکنن که اگر فردا بودجه کم شد با وقاحت نمیان بگن ما به فلسطین کمک میکنیم، به سوریه کمک میکنیم، بگن سوریه از استان خوزستان برای ما مهمتره. آقای روحانی، دو جناح حکومتی، هم آقای روحانی هم جناح وابسته به رهبر، هر دوشون به صراحت اعتراف کردن در بدترین شرایط اقتصادی ایران کمک های خارجی کم نکردن، ولی همونها هم اعتراف میکنن به خاطر مشکلات مالی کمک های داخلی معمولا تحت تاثیر منفی قرار میگیره و اثرش بر زندگی مردم آشکار خواهد شد. برای همین من میگم این موضوع باید خیلی شفاف سازی بشه. این نه به کمیته امداد که مردم میگن، نه به کمک‌های خارجی کمیته امداد. اگر یک نهادی وجود داشته باشه نظارت بکنه و اولویت کمک‌های کمیته امداد داخل باشه، هیچ کس نه به کمیته امداد نخواهد گفت. سوای از اینکه حکومت دسته چه کسی است. اگر یک نهاد کمک کننده، یک نهاد امدادی وجود داشته باشه که واقعاً با شفافیت به مردم اینا کمک کنه، قطعاً کسی کارزار علیهش برا نخواهد داشت. این کارزار علیه کارهای سیاسی که کمیته امداد در خارج از کشور و در ایام انتخابات در داخل کشور انجام میده.
حالا با توجه به اینکه مقام های کمیته امداد این کارزار رو متهم میکنن که به اسرائیل وابسته است، این کارزار به نظر شما چه عاقبت و نتیجه خواهد داشت؟
اینکه هر کسی که کوچکترین مخالفتی با جمهوری اسلامی میکنه یا حتی با بعضی از سیاست های جمهوری اسلامی میکنه، بلافاصله میگن اسرائیلی و انگلیسی، نباید با این چیزا از میدون بدرن. به نظر من این نه به کمیته امداد یکی از مصادیق بسیار شفاف مبارزه مدنی، مقاومت مدنی هست. هزینه هم نداره، فقط خود مردم بفهمن، متوجه خواهند شد که اگر تصمیم بگیرن کاری بکنن یا کاری نکنن حتما مؤثر خواهد بود. همینقدر که سران حکومت رو به واکنش وادار کرده، وادارشون کرده با تندخویی و تندگویی بلافاصله انگ اسرائیلی بزنن به مخالفان، نشون میده که یک کارزار موفق بوده. و عرض میکنم یک نماد بسیار موفق از یک نوع مقاومت مدنی هست. مقاومت مدنی نه در برابر کمک به مردم، حتی نه در برابر کمک به مردم فلسطین، در برابر کارهای سیاسی که با وجوه جمع شده از مردم انجام میشه. و این من از این جهت این کار رو میپسندم، یک تمرین هست برای مقاومت‌های مدنی بدون هزینه. قطعاً بدون هزینه نمیشه کار کرد، باید کارهای پرهزینه هم انجام داد، کارهای هزینه دار هم انجام داد، ولی یک نماد مقاومت مدنی بدون هزینه است. همین که مردم اگر میخوان کمک کنن خودشون هم میتونن کمک کنن، چرا باید به نهادی بدن که یا در داخل برای ایام انتخابات برای جناح خاص خرج میکنه این پولها رو، یا در خارج از کشور برای یارگیری جمهوری اسلامی در منازعاتی که نفعی برای مردم ایران نداره. اگر لازم باشه جمهوری اسلامی، همون جمهوری اسلامی که در ایام جنگ با اسرائیل هم مراوده داشته و سلاح ازشون گرفته، اینها جنگ هایی هست که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خودش، اهدافی باز هم تکرار میکنم، هیچ منفعتی برای مردم ایران نداره، فقط برای تثبیت حکومت هست در خارج از کشور.
ممنونم از مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودین.
موفق باشید.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید. تعدادی از پیام‌های شما رو با هم می‌شنویم.
ما روی موشک‌هامون تو مانورهامون نوشتیم مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید نابود بشه. می‌خواستم سوال بکنم آیا اسرائیل نابود شد؟ این همه ما فوش دادیم، پرچم آتیش زدیم، شعار نوشتیم رو موشکامون، اتفاقی هم برای اسرائیل نیفتاد. ولی از همین استفاده کرد آقای نتانیاهو، راه افتاد توی دنیا، همه رو به قول معروف بر علیه ما شوروند و این شد که آقای ترامپ هم اینو بهانه کرد اومد بیرون از برجام. حالا ما تونستیم به اسرائیل ضربه بزنیم یا اسرائیل به ما؟ در واقع اسرائیل به ما ضربه زد، چون تحریم‌ها برمیگرده، اقتصاد ما داغون میشه، به مردم فشار میاد. حالا چرا ما اصلا این کار رو کردیم؟ برای چی؟ اگه همین تحریم‌ها دوباره گذاشته بشه و 5 سال 6 سال ادامه داشته باشه، ایران به قهقرا میره و اون موقع مردم گرسنه رو حتی با گلوله هم دیگه نمیتونین آروم بکنید. پس اسرائیل به ما ضربه زد، نه ما به اسرائیل. و کی این بازی رو اصلا شروع کرد؟ شما بیاد کلا خودتون رو قاضی بکنید.
بنده یک سوالی داشتم. اگر یک معلم ابتدایی رو شما ببرید بذارید که در دانشگاه تدریس بکنه، چه اتفاقی میفته؟ دیگه مقایسش هم خودتون میتونید.
خبرها. اجلاس سازمان همکاری های امنیتی اقتصادی و فرهنگی شانگهای از امروز یکشنبه کار خود را رسما آغاز می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جاه طلبی های هسته ای ایران مهار خواهد شد. قرارگاه حمزه وابسته به سپاه پاسداران ایران روز شنبه در اطلاعیه‌ای از انهدام یک تیم مسلح در منطقه مرزی اشنویه در آذربایجان غربی خبر داد. سلمان خدادادی نماینده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خواهان شفافسازی درباره محل و نحوه هزینه کردن صدقات در کمیته امداد شد. فراکسیون موسوم به ولایی مجلس بیانیه‌ای علیه پیوستن ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم صادر کرد. این گروه میگوید چون این کنوانسیون از طرف بیشتر کشورهای جهان پذیرفته شده، تصویب آن در مجلس برای ایران خطرناک است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از پایان نشست گروه 7 خواستار پایان سریع رسومات بازرگانی و لغو تعرفه‌های تجاری میان اعضای این گروه شد. خبرگزاری رویترز از احتمال رد درخواست ایران برای مطرح شدن موضوع تحریم‌های آمریکا در اوپک خبر داد. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ورزش ایران روز شنبه هر گونه گفتگو درباره سفر نمایندگان مجلس به مسابقات جام جهانی روسیه را تکذیب کرد. دولت ترکیه از اقدام اتریش در تعطیلی چند مسجد و اخراج گروهی از امامان این مساجد انتقاد کرد.
نوبت میرسه به بخش بررسی مطبوعات صبحانه با خبر امروز. همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های چاپ صبح یک شنبه رو مرور می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های امروز گزارش‌های چاپ کردن درباره سر دادن شعار علیه رئیس سازمان انرژی اتمی در راهپیمایی روز جمعه تهران و همچنین تجمع مقابل دفتر رئیس مجلس در قم. روزنامه‌ها در این باره چی نوشتن؟
روزنامه شرق در تیتر یکی خودش نوشته که همون حاشیه سازان همیشگی این بار راهپیمایی روز جمعه رو هم همراه با حاشیه کردند و علیه آقای علی اکبر صالحی که رئیس سازمان انرژی اتمی هست در ایران شعارهایی سر دادن، شعارهایی رو هم که این روزنامه ذکر کرده مرگ بر منافق و وطن فروش هست که علیه آقای صالحی سر داده شده. البته روزنامه شرق نوشته که این ماجرا در سالهای گذشته هم سابقه داره، آقای علیه آقای هاشمی رفسنجانی در سال 91 در همین راهپیمایی روز قدس شعار دادن، سال گذشته هم بنوشته این روزنامه علیه آقای روحانی و آقای علی مطهری چون این شعارهایی سر داده شده بود. روزنامه آرمان هم امروز گزارشی منتشر کرده درباره این که عصر روز گذشته در قم در مقابل دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که نماینده قم هست، گروهی از طلاب و کسانی که این روزنامه اونها رو دلواپسان توصیف کرده تجمع کردن، منتها این بار خواستشون لغو برجام یا امور مشابه نبوده، بلکه فشار به رئیس مجلس هست که به لایحه‌ای که امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی هست برای پیوستن ایران به گروه اقدام مالی علیه پولشویی و تروریسم رأی منفی بده مجلس شورای اسلامی.
ارزیابی روزنامه ها از عاملان و پیامدهای این اقدام ها چیه؟
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت نوشته که کسانی که این شعارها رو سر دادن کسانی هستند که سازماندهی شده بودند و به دفعات به عنوان گروه فشار از اونها استفاده میشه و گروه های شناخته شده ای هستند که تحت نظر یا امر طیف‌هایی از جناح اصولگرا که در حال حاضر مخالف دولت آقای روحانی هستن فعالیت میکنن. پیامدش رو همین روزنامه نوشته که جفا به دوستان و خدمت به دشمنان جمهوری اسلامی هست. روزنامه جهان صنعت هم یه گزارش در همین باره منتشر کرده. این روزنامه هم نوشته که روز قدس الان چند سالی شده تبدیل شده به روزی که عده‌ای از اون استفاده میکنن برای تسویه حساب سیاسی علیه مخالفان خودشون. روزنامه قانون نوشته که این کسانی که این شعارها رو سر دادن علیه آقای علی اکبر صالحی در راهپیمایی روز جمعه کاسبان تخریب هستند و تاکید کرده این روزنامه که اگر کسی از مقام‌های دولتی یا غیر دولتی این افراد رو گروه خودسر بنامه خنده‌دار هست، چرا که کاملا شناخته شده هستند و مشخص هست که پایگاه اونها کجاست و چگونه این فعالیت‌ها رو انجام میدن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در گزارشی که امروز منتشر کرده نوشته که اصلاح طلبان با راهپیمایی روز قدس مشکل دارن، سعی میکنن همواره براش حاشیه سازی بکنن و تاکید کرده این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران که اساساً طرح چند شعار علیه آقای صالحی ارزش خبری نداره که تا این اندازه روزنامه ها به اون توجه کنن. روزنامه ابتکار هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که این کارها سبب میشه که بسیاری از نخبگان ایران رو ترک کنند و ابراز نگرانی کرده در این زمینه.
حالا دلایل افزایش فشارها به دولت و مجلس در روزنامه چه چیزی عنوان شده؟
دلایل این ماجرای فشارهایی که طی چند روز اخیر به دولت افزایش پیدا کرده و نمایندگان مجلس هم افزایش پیدا کرده و به طرح شعار علیه آقای لاریجانی در قم هم منجر شده، روزنامه کیهان در تیتر یکش مشخص هست که چه هست، همون ماجرای لایحه پیوستن ایران به گروه اقدام مالی علیه شفافسازی و تروریسم هست. نکته جالب اینه که روزنامه کیهان در تیتر اصلی و سرمقاله خودش نوشته که اگر مجلس این طرح رو تصویب کنه پای داعش به کشور باز میشه، اما روزنامه وطن امروز برعکس نوشته که اگر مجلس این رو تصویب بکنه گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی و حتی سپاه قدس ممکن هست مورد تحریم قرار بگیرن به عنوان گروه های تروریست.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سلام، این که میگید که ده ها هزار نفر در راهپیمایی روز قدس در شهرهای ایران شرکت کردند، لطفاً بفرمایید که این ده ها هزار نفر کیا بودن، از چه قشرایی بودن؟ لطفاً بفرمایید ده ها هزار نفر سربازایی بودند که گفتند که اگه نرید اضافه خدمت می‌خورن، سپاهی ها و بسیجی ها و نیروی انتظامی بودند که اگه نرن ازشون کسر حقوق میشه یا با اخراج هم حتی میرن، کارمندی بودند که مجبورن برن، اونایی بودند که پشت کنکورن یا برای گزینش استخدام هستند و امثال هم. درصد خیلی کمی از این ده ها هزار نفر برای روز قدس شرکت میکنن.
فرماندهان سپاه چند وقت پیش اعلام کردند که داعش شکست خورده در سوریه و ما بعد از این باید به فکر بازسازی سوریه باشیم. از آن طرف روسیه از ایران خواسته که سوریه را ترک کنه و ایران هم از آن طرف گفته که تا موقعی که جنگ و تروریسم در این کشور وجود داره ما در اینجا باقی میمانیم. حالا شنیدیم که داعش باز یکی از شهرهای سوریه را تصرف کرد. حالا باید دید که پشت قضیه این تصرف این شهر توسط داعشی که میگفتن که شکست خورده و فرماندهان سپاه که خواستار ماندن در سوریه هستن چه داستانی هست؟
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های دوستانه فوتبال قبل از آغاز جام جهانی و همگروه‌های ایران که دیروز بازی کردن مراکش مقابل استونی به برتری 3-1 رسید و همچنان بدون شکست. مدت هاست که این تیم نباخت، 18 بازی بدون شکست برای شاگردان هرور رنارد که 3 گل به ثمر رسوندن اما یه گل خیلی بد خوردن که میتونه در واقع مد نظر تیم ملی فوتبال ایران قرار بگیره. نقاط ضعف تیم ملی مراکش از آخرین بازی دوستانه این تیم. اما اسپانیا برخلاف انتظار خیلی به زحمت افتاد مقابل تونس، بازی که برابر بود تا دقیقه 85 هم بدون گل دنبال میشد تا اینکه تونسی ها گل خوردند توسط آسپاس روی حرکت زیبای دیگو کاستا. به این ترتیب اسپانیا هم آخرین بازی تدارکاتی خودشو برد و 20 بازیه که اسپانیایی ها شکست نخوردن. در دیگر دیدارهای برگزار شده دانمارک مقابل مکزیک با 2 گل به برتری رسید. سوئد همچنان در خط حمله ضعیف ظاهر میشه و مقابل پرو به تساوی بدون گل دست پیدا کرد. فرانسه هم خیلی به زحمت افتاد مقابل آمریکا، آمریکایی که به جام جهانی صعود نکردن اما از فرانسه با 1 گل پیش بود و در نهایت هم بازی 1-1 تموم شد. رقابت‌های والیبال، لیگ ملت‌ها و شکست ایران مقابل برزیل در یک دیدار فوق‌العاده جذاب. ایران 3-2 به برزیل باخت اما یکی از بهترین بازی‌های خودش رو در لیگ ملت‌ها به نمایش گذاشت با جوانایی مثل امیر حسین توخته، صابر کاظمی و لیبروی این تیم محمد رضا حضرت‌پور. این تحول و استفاده از جوان‌ترها کاملاً اثرگذار بود روی تراوت و شادابی بازی تیم ملی والیبال ایران. خبر آخر، قهرمانی سیمونا هالپ در رقابت‌های تنیس زنان فرنچ اوپن. هالپ موفق شد اولین عنوان خودش رو در رقابت‌های گرند اسلم به دست بیاره در حالی که تا به حال 4 بار به فینال رسیده بود و بالاخره در فینال 4 تونست قهرمان بشه. خیلی پیشتر او شماره 1 تنیس زنان جهان شده بود اما گرند اسلم نبرده بود. در دیدار نهایی موفق شد اسلوان استفنس از آمریکا رو از پیش رو برداره و به قهرمانی برسه. امروز رقابت‌های فینال مردان برگزار میشه بین رافائل نادال از اسپانیا، قهرمان دائمی رقابت‌های فرنچ اوپن، مقابل دومینیک تیم از اتریش که برای کسب اولین گرند اسلم خودش تلاش میکنه. یک شنبه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 7:30 به وقت ایران به نیمه دوم مجله صبحانه با خبر رسیدیم. من نازآفرین میرزا خلیلی سلام و صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز.
کیان منوی هستم. نیمه دوم صبحانه با خبر امروز رو هم با خبرها آغاز میکنیم.
اجلاس سازمان همکاری شانگهای از امروز به طور رسمی کار خود را آغاز میکند.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید جاه طلبی های هسته‌ای ایران کنترل خواهد شد.
یک قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران از انهدام یک گروه مسلح در غرب ایران خبر داد.
اجلاس سازمان همکاری های امنیتی اقتصادی و فرهنگی شانگهای از امروز یکشنبه کار خود را در شهر ساحلی چوینگداو در چین رسما آغاز می کند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین عصر شنبه در مراسم گشایش نشست همبستگی کشورهای عضو را با توجه به تفاوت‌های موجود ستود و گفت اعضای سازمان همکاری شانگهای همکاری‌های خود را با تمرکز بر دیدگاه‌های مشترک ادامه می‌دهند. در این نشست موضوع‌های چون مبارزه با تروریسم، امنیت سایبری، تجارت و برنامه‌های زیربنایی چین که هند با آن مخالفت دارد به بحث گذاشته خواهد شد. چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان اعضای دائم و افغانستان، بلاروس، ایران، مغولستان اعضای ناظر در این سازمان هستند. روز شنبه در حاشیه این نشست حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری ایران و روسیه دیدار و پیرامون موضوعهایی چون برجام و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها ولادیمیر پوتین در این دیدار پشتیبانی خود را از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای اعلام کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران مهار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دونالد ترامپ که برای شرکت در نشست سران گروه 7 به کبک کانادا سفر کرده بود اعلام کرد با سران 6 کشور صنعتی دیگر در مورد نیاز به تجارت عادلانه و دو جانبه و همچنین راه‌های مقابله با تهدید ایران تبادل نظر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در این نشست طیف گسترده‌ای از تهدیدها برای امنیت ملی از جمله تهدید ایران به بحث گذاشته شد. وی افزود آمریکا بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران را با گروه 7 یا بدون آنها کنترل خواهد کرد. دونالد ترامپ تاکید کرد که تلاش‌ها برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و کسانی که این ایدئولوژی مرگبار را گسترش می‌دهند همچنان ادامه خواهد یافت. این سخنان در حالی بیان می‌شود که خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام با مخالفت سایر کشورهای حاضر در گروه 7 روبرو شده است.
قرارگاه حمزه وابسته به سپاه پاسداران ایران روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای از انهدام یک تیم مسلح در منطقه مرزی اشنویه در آذربایجان غربی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم در این اطلاعیه آمده که این درگیری در شامگاه 18 خرداد روی داده و در جریان آن 7 تن از اعضای این گروه که ضد انقلاب نامیده شده کشته و زخمی شدند. بر پایه این اطلاعیه این تیم مسلح قصد نفوذ به داخل کشور را داشته که پیش از ورود در منطقه مرزی اشنویه منهدم شد. این قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده که در این عملیات هیچ گونه تلفاتی نداشته است. رسانه‌های ایران هفته گذشته از کشته شدن دو مرزبان در منطقه مرزی سردشت در جریان حمله یک گروه مسلح خبر داده بودند. پیش از این درگیری‌های مشابه میان نیروهای مرزی و امنیتی جمهوری اسلامی با برخی گروه‌های مسلح کرد مخالف حکومت ایران در این منطقه روی داده بود.
سلمان خدادادی نماینده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز شنبه خواهان شفافسازی درباره محل و نحوه هزینه کردن صدقات در کمیته امداد شد. خواسته این نماینده در ادامه واکنش ها به کارزار موسوم به نه به کمیته امداد ابراز می شود که در پی انتشار عکسهایی از توزیع غذای افطاری در غزه زیر نشان کمیته امداد ایران در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است. موضع‌گیری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یک روز پس از تکذیبیه دوباره رئیس کمیته امداد منتشر می شود که گفته بود کمک‌های داخل کشور قابل جابجا شدن نیست. دست کم در یک هفته گذشته صدها پیام و ویدیو از طرفداران این کارزار در توییتر منتشر شده که این افراد را در حال دور انداختن صندوق‌های کمیته امداد نشان می‌دهد. در گزارش‌های تازه‌ای که درباره این کمیته و صدقات مردم منتشر شده به رقم 270 میلیارد تومان در سال اشاره شده است.
فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای علیه پیوستن ایران به کنوانسیون تأمین منابع مالی تروریسم از دولت خواست از تصویب لایحه مربوط به این موضوع خودداری کند. در این بیانیه با تایید بر اینکه این کنوانسیون از طرف بیشتر کشورهای جهان پذیرفته شده، تصویب آن در مجلس برای ایران خطرناک توصیف شده است. نویسندگان بیانیه نگرانی خود از قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان، حماس، انصار الله یمن، حشد شعبی عراق و دیگر گروه‌های اسلامگرای منطقه بیان کردند. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که با هدف تشویق دولت‌ها به همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شوند در سال 1999 تصویب شد. تاکنون 187 کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند. اصولگرایان در ایران بارها نگرانی خود از پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ابراز کردند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه پس از پایان نشست سران گروه هفت در کانادا خواستار لغو تعرفه‌های تجاری میان اعضای گروه هفت شد. به گزارش رویترز دونالد ترامپ با غیرمنصفانه خواندن تعرفه‌های بالای سایر کشورها بر روی کالاهای وارداتی از آمریکا افزود این اقدام باعث خروج بی‌سابقه شرکت‌های آمریکایی از ایالات متحده و فرار مشاغل از این کشور شده است. این در حالی است که تصمیم هفته گذشته دولت آمریکا برای بستن تعرفه سنگین بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک خشم شریکان تجاری واشنگتن را در پی داشته است. برخی از این کشورها نیز در مقابل مالیات‌های تازه‌ای بر محصولات آمریکایی اعمال کردند. پس از انتشار تصویرهایی از توزیع غذای افطاری در غزه که در آن اعضای کمیته امداد ایران دیده می شدن، از هفته گذشته کارزاری به نام نه به کمیته امداد در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که مردم رو به ندادن صدقه به کمیته امداد ترغیب می کنه. در ادامه واکنش ها به این کارزار، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز شنبه از این سازمان خواسته درباره محل و نحوه توزیع پولهای صدقه شفاف سازی بکنه. برای بررسی بیشتر این موضوع مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای واحدی، به نظر شما این کارزار آیا میتونه بر کمک‌های ایران به فلسطینی‌ها اثری بگذاره؟
سلام به بینندگان برنامه، به شما. تجربه نشون میده در شرایط مختلف، چه شرایطی که نسبتاً وضع مالی دولت و حکومت ایران وضع مناسبی بوده، چه در زمانی که تحت فشار بودن، اولویت آخرشون مردم ایران هستن و اگر ضرورتی داشته باشه و مشکل مالی بر بخورن یا دچار مضیقه مالی بشن، ابتدا سعی میکنن از خرج‌های مردم کم بکنن، بعد اگر لازم شد که معمولاً نمیشه، بعد از نهادهای دور چشمی و بعد کمک‌های خارجی. برای این موضوع لازم نیست ما خیلی استدلال بکنیم. من به دو نکته اشاره میکنم. یک سخنانی از آقای روحانی که الان قابل دسترس است در همه شبکه‌های اجتماعی که خیلی با صراحت اومد گفت در ما در شرایط تحریم اقتصادی بودیم، مشکل مالی داشتیم، برای کمک به سوریه هم کمک نظامی کردیم هم کمک مالی کردیم. نوار ویدئوی حسن نصرالله هست که اومد گفت هر وقت تا وقت زمانی که ایران پول داشته باشه ما هم پول داریم. این مسئله دقیقاً زمانی مطرح شد که آقای فتاح رئیس کمیته امداد مصاحبه کرد و گفت ما 12 میلیون فقیر مطلق در ایران داریم. من از این جهت اینو عرض کنم که گمان نمی کنم حتی اگر درآمدهای کمیته امداد از محل کمک‌های مردم کم بشه تأثیری بر کمک‌های خارجیشون بگذاره. من یه نکته اینجا بگم، کسی ممکنه بعضی بگن همه کشورهای دنیا کمک میکنن، اما موضوع اینه که کمک‌هایی که ایران میکنه با هدف انسان دوستانه نیست، با هدف سیاسیه و یارگیری در عرصه‌های درگیری‌های بین‌المللیش. اگر انگیزه کمک مردم مستضعف و فقیر هست، در بغل گوش خودمون پاکستان تعداد زیادی مسلمان فقیر یا مردم فقیر هستن، چرا به اونها کمک نمی‌کنن؟ موضوع فلسطین یک موضوع باجگیری، من صریح هستم، باجگیری جمهوری اسلامی در مراوداتش با غرب و آمریکا به خصوص هست. و قطعا هم عرض میکنم این مسئله براشون انقدر اهمیت داره که اگر همه مردم ایران هم از گرسنگی بمیرن، اونها کمکاشون به فلسطین رو کاهش نخواهند داد. و الان هم بخش عمده‌ای از کمک‌ها از محل بودجه‌های دولتی است، نه صدقاتی در صندوق‌های کمیته امداد جمع میشه.
بنابراین صدقه ندادن مردم به این کمیته ممکنه که اصلا تأثیر داشته باشه به کمک این سازمان به مردم مستحقه که قراره که بهشون کمک بشه در ایران؟
در داخل کشور قطعا اصلا اینا هر موقع کمبود بودجه پیدا بکنن یا کمبود درآمد پیدا کنن، عرض کردم اولین اولویت حذفشون مردم ایران هستن و اقشار ضعیف جامعه ایران. به همین جهت باید اینها رو گفت که پیشا پیش مردم طلبکار باشن، مطالبه بکنن که اگر فردا بودجه کم شد با وقاحت نیان بگن ما به فلسطین کمک میکنیم، به سوریه کمک میکنیم، بگن سوریه از استان خوزستان برای ما مهمتره. آقای روحانی، دو جناح حکومتی، هم آقای روحانی هم جناح وابسته به رهبر، هر دوشون به صراحت اعتراف کردن در بدترین شرایط اقتصادی ایران کمک های خارجی کم نکردن، ولی همونها هم اعتراف میکنن به خاطر مشکلات مالی کمک های داخلی معمولا تحت تاثیر منفی قرار میگیره و اثرش بر زندگی مردم آشکار خواهد شد. برای همین من میگم این موضوع باید خیلی شفاف سازی بشه. این نه به کمیته امداد که مردم میگن، نه به کمک های خارجی کمیته امداد. اگر یک نهادی وجود داشته باشه نظارت بکنه و اولویت کمک های کمیته امداد داخل باشه، هیچ کس نه به کمیته امداد نخواهد گفت، سوای از اینکه حکومت دسته چه کسی است. اگر یک نهاد کمک کننده، یک نهاد امدادی وجود داشته باشه که واقعا با شفافیت به مردم اینا کمک کنه، قطعا کسی کارزار علیهش برا نخواهد داشت. این کارزار علیه کارهای سیاسی که کمیته امداد در خارج از کشور و در ایام انتخابات در داخل کشور انجام میده.
حالا با توجه به اینکه مقام های کمیته امداد این کارزار رو متهم میکنن که به اسرائیل وابسته است، این کارزار به نظر شما چه عاقبت و نتیجه خواهد داشت؟
اینکه هر کسی که کوچکترین مخالفتی با جمهوری اسلامی میکنه یا حتی با بعضی از سیاست های جمهوری اسلامی میکنه، بلافاصله میگن اسرائیلی و انگلیسی، نباید با این چیزا از میدون بدرن. به نظر من این نه به کمیته امداد یکی از مصادیق بسیار شفاف مبارزه مدنی، مقاومت مدنی هست. هزینه هم نداره، فقط خود مردم بفهمن، متوجه خواهند شد که اگر تصمیم بگیرن کاری بکنن یا کاری نکنن حتما مؤثر خواهد بود. همینقدر که سران حکومت رو به واکنش وادار کرده، وادارشون کرده با تندخویی و تندگویی بلافاصله به انگ اسرائیلی بزنن به مخالفان، نشون میده که یک کارزار موفق بوده. و عرض میکنم یک نماد بسیار موفق از یک نوع مقاومت مدنی هست. مقاومت مدنی نه در برابر کمک به مردم، حتی نه در برابر کمک به مردم فلسطین، در برابر کارهای سیاسی که با وجوه جمع شده از مردم انجام میشه. و این من از این جهت این کار رو میپسندم، یک تمرین هست برای مقاومت‌های مدنی بدون هزینه. قطعا بدون هزینه نمیشه کار کرد، باید کارهای پرهزینه هم انجام داد، کارهای هزینه‌دار هم انجام داد، ولی یک نماد مقاومت مدنی بدون هزینه است. همین که مردم اگر میخوان کمک کنن خودشون هم میتونن کمک کنن، چرا باید به نهادی بدن که یا در داخل برای ایام انتخابات برای جناح خاص خرج میکنه این پولها رو، یا در خارج از کشور برای یارگیری جمهوری اسلامی در منازعاتی که نفعی برای مردم ایران نداره. اگر لازم باشه جمهوری اسلامی، همون جمهوری اسلامی که در ایام جنگ با اسرائیل هم مراوده داشته و سلاح ازشون گرفته، اینها جنگ هایی هست که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خودش، اهدافی باز هم تکرار میکنم، هیچ منفعتی برای مردم ایران نداره، فقط برای تثبیت حکومت هست در خارج از کشور.
ممنونم از مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودین.
موفق باشید.
با رادیو فردا تماس بگیرید، نظر و دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
ملت عزیز ایران، اگر می خواهید ثواب ببرید، خواهشاً پول هایتان را به صندوق صدقه کمیته امداد نریزید، مگر در داخل کشورمان کم فقیر و فقرا داریم. معلوم نیست پول های صندوق صدقات صرف کجاها میشه. باید خود ما ملت به صورت دستی کمکمان را به فقیر و فقرا بدهیم. این نظام از ریشه و بنا دزدند و نباید به آنها اعتماد کرد.
رئیس جمهوری ایالات متحده جناب آقای دونالد ترامپ در پی حضوری در جلسه با سران 7 کشور صنعتی معروف به گروه 7 فرمودند که با کشورهای گروه 7 یا بدون آنها جاه طلبی هسته ای ایران کنترل خواهد شد. درود بر شما جناب ترامپ. بگذار که این ملت یا بخشی از این چاپلوسان بیت رهبری فکر بکنند که ما خودفروختگانیم به دول خارجی خیر.
حسن روحانی میگه امریکا و رئیس جمهور امریکا یک طرف کار میکنه، به قوانین بین‌المللی احترام نمیذاره. میخواستم بگم اون روزی که خمینی در پاریس میگفت ما همانند قانون پاریس میخواییم داشته باشیم و همه آزاد هستن، اون موقع کجا بودید؟ اون رئیس جمهور امریکا نیست، این من و دیگر ایرانیایی هستیم که در کشورمون خانواده ما رو کشتید، زندان کردید و خود ما رو آزار و اذیت تا کشور فرار کنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
خط خبرها، اجلاس سازمان همکاری‌های امنیتی اقتصادی و فرهنگی شانگهای از امروز یکشنبه کار خود را رسما آغاز می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران مهار خواهد شد. قرارگاه حمزه وابسته به سپاه پاسداران ایران روز شنبه در اطلاعیه‌ای از انهدام یک تیم مسلح در منطقه مرزی اشنویه در آذربایجان غربی خبر داد. سلمان خدادادی نماینده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خواهان شفافسازی درباره محل و نحوه هزینه کردن صدقات در کمیته امداد شد. فراکسیون ولایی مجلس بیانیه علیه پیوستن ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریست صادر کرد. این گروه میگوید چون این کنوانسیون از طرف بیشتر کشورهای جهان پذیرفته شده، تصویب آن در مجلس برای ایران خطرناک است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از پایان نشست گروه هفت خواستار پایان سریع رسومات بازرگانی و لغو تعرفه‌های تجاری میان اعضای این گروه شد. خبرگزاری رویترز از احتمال رد درخواست ایران برای مطرح شدن موضوع تحریم‌های آمریکا در اوپک خبر داد. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ورزش ایران روز شنبه هر گونه گفتگو درباره سفر نمایندگان مجلس به مسابقات جام جهانی روسیه را تکذیب کرد. دولت ترکیه از اقدام اتریش در تعطیلی چند مسجد و اخراج گروهی از امامان این مساجد انتقاد کرد.
در شرایطی که آمریکا از توافق هسته‌ای ایران خارج شده و تاریخ اعمال تحریم‌های آمریکا بر ایران هم نزدیک میشه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده. برای بررسی بیشتر جوانب این نشست و این سفر با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو می‌کنیم. آقای علوی، ارزیابی شما از شرکت حسن روحانی در این نشست چیه؟
خب البته شرکت در این به اصطلاح نشست چیزی بوده که از قبل تصمیم گیری شده، برنامه ریزی شده بوده، اما به نظر میاد که رئیس جمهور حکومت ایران از این فرصت قرار است که در چارچوب نگاه به شرق در واقع استفاده بکنه. مغتنم میشماره این ملاقات ها رو برای اینکه به یک نوعی اون فشارهایی که بر اثر خروج امریکا از برجام و همچنین نزدیک شدن به تحریم ها اعمال خواهد شد بر ایران، چه از نظر دیپلماسی سیاسی یا اقتصادی، در واقع به نوعی واکنشیش در مقابل اون قضیه، و به همین دلیل هم به نظر میرسه که تأکید بر نشست در این تأکید در مشارکت در این نشست زیاد باشه و تلاش میشه که استفاده زیادی از اون بشه برای تعدیل اون فشارهایی که از جانب دیگه بر ایران و بر حکومت ایران اعمال میشه.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با حسن روحانی گفته که مسکو از عضویت کامل تهران در سازمان همکاری شانگهای حمایت میکنه. آیا عضویت ایران میتونه تحریم‌های اقتصادی آمریکا رو خونسا کنه؟
خب البته عضویت ایران در این به اصطلاح پیمان چیز جدیدی نیست. ایران در انتظار بوده که عضو بشه و اما با توجه کرد که باید دید که این تحریم هایی که اعمال خواهد شد بر کدوم بخش های اقتصاد ایران فشار میاره و به هر حال آسیب میزنه و آیا مشارکت در این پیمان و به اصطلاح این سازمان میتونه اون فشارها رو خنثا بکنه. احتمالاً اون تحریم ها متوجه مسائل بانکی یعنی مشارکت ایران در نظام بانکی خواهد شد که مشارکت در این سازمان نمیتونه اون مشکل رو حل کنه، یا فرضاً در مورد جذب سرمایه خارجی یا ورود تکنولوژی های پیشرفته. چرا؟ برای اینکه این کشورها فرضاً کشورهایی مثل چین یا فرضاً روسیه و هند هرچند اقتصادهای بزرگی هستند ولی از جهت رقابتی بودن اقتصاد یا پیشرفته بودن اقتصاد یا حضور در عرصه‌های مالی بین‌المللی اینها در رده‌های بالای رتبه‌بندی بین‌المللی نیستند. بنابراین قاعدتاً می‌بایست پذیرفت که ایران هرچند میتونه از مشارکت در این پیمان استفاده هایی ببره، رابطهش رو بیشتر بکنه، یا مثلا در عرصه برخی از کالاها و اقلام وارداتش رو از این کشورها بیشتر بکنه، اما این به این معنی نیست که مسائل راهبردی اقتصاد ایران حل میشه. از این مسئله هم بگذاریم، این رو میشه تأکید برش کرد که این کشورها خودشون مثلا کشور روسیه در معرض تحریمه، یا فرضاً چین خودش از سرمایه گذاری های کشور امریکا بهره میبره و اینا حاضر نیستن که در قبال حمایت از ایران امکاناتی که در اختیارشون هست رو از دست بدن. کما اینکه یک شرکت چینی اخیراً به هر حال جریمه کلانی رو پرداخت کرده، یا یک شرکت روسی که در ایران حضور داشت ایران رو ترک کرده، و اینها کلاً نمادهایی هستن که نشون میده که امکاناتی که از مشارکت در چنین سازمان هایی میتونه نصیب ایران بشه چندان زیاد نیست.
بنابراین این امکاناتی که بهش هم اشاره کردی تا اندازه‌ای که این کشورهای عضو میتونن در اختیار ایران قرار بدن، آیا فکر میکنین بتونه مشکلات راهبردی ایران رو حل بکنه؟
خب این امکانات در حد صادرات یا واردات مثلا کالاهای غیر نفتی میتونه باشه، یا فرضاً تعویض یا سواپ نفتی میتونه باشه، یا اموری از این قبیل که در نهایت مربوط میشه به مثلا کالاهای برخی از اقلام واسطه یا مواد خام یا کالاهای مصرفی. اما دشوار باور کرد که این کشورها یا بنگاه ها مؤسساتی که در این کشورها فعال هستن با حضور بیشتر ایران در این پیمان بتونن کمک زیادی به ایران بکنن. چرا؟ برای اینکه غالب کشورهای عضو این پیمان کشورهای توسعه یافته ای نیستن که از تکنولوژی پیشرفته بهره ببرن یا سرمایه زیادی ببرن. خود اونها تمایل دارن که غرب در اونجا سرمایه گذاری بکنه و تکنولوژی انتقال بده، پس بنابراین اونها نمیتونن مشکلات رو حل کنن. تنها چیزی است که شاید بشه این فشار تحریم ها رو تا کمی به اندازه کمی محدود کرد.
ممنونم از احمد علوی اقتصاددان در سوئد که همراه ما بودین.
متشکرم از شما.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
دوباره بعد از 40 سال شاهد کاروان نفرت و پرچم سوزی و دشمن سازی جمهوری اسلامی ایران بودیم در روزی به نام روز قدس که اصلا ارتباطی به ما ایرانیان نداره و من فکر میکنم خیلی از مردم از بیکاری به خیابونها کشیده میشن و با حرکات تنفرآمیز، زشت، سوزاندن پرچمها، ماکتهای مسخره و حرکاتی بچگانه و شعارهای توخالی و پوچ خودشون رو سرگرم کردن. پیامد اینها رو خواهند دید. تحریمها شروع شده، سنگین خواهد شد. از الان ایران به راه اشتباهی که 40 سال رفته باز هم ادامه میده و از الان حتی تا 5 سال دیگه شما وضع کشورهای خلیج فارس و کشورهایی که با فکر دارن کشورشون رو راهنمایی میکنن و مدیریت میکنن رو ببینید و وضع اقتصاد، صنعت، بازار، تجارت و در نهایت وضع مردم ایران رو هم ببینید 5 سال دیگه که در اثر این تحریم‌های کمرشکن به چه روزگاری خواهند افتاد. همش هم در اثر اشتباه سیاست خارجی و تنفر افکنی و مرگ بر این مرگ بر اون پرچم سوزوندن و دشمنی با کشورهایی که اصلا به ما کاری ندارن، مرزی ندارن با ما و ربطی به ما ندارن.
تیم ملی فوتبال تو راه جام جهانی از همین الان گل کاشته. لباسش که تحریم، کفشش که تحریم، بازی‌های تدارکاتیش که تحریم. خلاصه تحریم به کمپ تیم ملی هم راه پیدا کرده. دولت که هیچ حمایتش نکرده، هیچی. 6 تا آقا بر سلام فرستاده که اونجا مواظب باشن یه موقع خطایی نکنن، اسلام در خطر نیفته. خلاصه با تمام این وجود ما تیم ملی رو از خودمون میدونیم، دوستشون داریم، چه با گل چه بی گل، خدا پشت پناهشون باشه و موفق باشن.
هموطنان چه خوب تشخیص دادیم ما که کشوری که شاه نداره در اون حساب کتابی وجود نداره. هموطنان چه بخور بخور و ریخت پاچه میخونن اینا، چه برنامه اینا چیدن که دارن کشور رو نابود کردن و دیگه اون آخریاش هم دارن بین میبرن.
پژوهشگران میگویند گونه خاصی از سمور آبی قادر به یادگیری و تقلید از همنوع خودشه. این یافته جدید شاید بتونه به افزایش شمار سمورهای آبی که در معرض خطر انقراضن کمک بکنه. همکارم حامد بهروان در همین باره گزارشی آماده کرده.
سمور آبی دارای موی نرم که گونه خاصی از سمورهای آبی است، میتونه از دوستان خودش تقلید کنه تا معمای رسیدن به غذا رو حل کنه. این اولین مطالعه در مورد روابط اجتماعی سمورهای آبی است که به این نتیجه رسیده. در این مطالعه دو گروه سموره در حصر باید برای رسیدن به غذاهایی چون بادام، کله ماهی و موش معما یا پازلی رو حل می‌کردند. سمورهای دارای موی نرم از همدیگه برای رسیدن به غذا تقلید می‌کردند، ولی گونه دیگری از سمور آبی خیر. دکتر نیلت جبوکرت از مرکز مطالعه محیط زیست و حفظ منابع طبیعی دانشگاه اگزتر میگه این نوع تقلید رفتار در این گونه سمور آبی همچین هم دور از انتظار نیست، چون این گونه سمورها در طبیعت هم با هم همکاری میکنند و مثلا هنگام شنا در آب به صورت شکل هفت حرکت میکنند تا بتونن ماهی ها رو با هم گیر بندازن. به همین دلیل معلومه که حواسشون به رفتار همدیگه هست تا بتونن به غذا برسن. در تضاد با این رفتار گروهی سمور آبی دارای موی نرم، سمورهای آبی آسیایی پنج کوتاه رفتاری انفرادی دارن.
In contrast to Asian short caudalers, they mostly seem to forage individually.
از اونجایی که سمورهای آبی به دلیل شکار بی‌رویه، آلودگی آب و بیماری‌های منتقل شده توسط انسان‌ها و حیوانات خانگی و همچنین از دست دادن محیط زیستشون در معرض خطر هستند، پژوهشگرها امیدوارن بتونن با درک رفتار اجتماعی سمورها به اونها یاد بدن چطور از خطر فرار یا با اون مقابله کنن. دکتر جبوگرت میگه میشه مثلا به یک سمور جوان یاد داد که چطوری از دست شکارچی‌ها فرار کنه و یا از سگ‌ها دوری. بعد بقیه سمورها میتونن همون کارها رو از سمور آموزش دیده یاد بگیرن. بعد میشه این سمورها رو در طبیعت آزاد کرد. در حال حاضر 13 گونه مختلف سمور آبی وجود دارن که هر 13 گونه هم در معرض خطر انقراض قرار دارن. این یافته جدید شاید بتونه به جلوگیری از انقراض این حیوانات کمک کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. یک مجله صبحانه با خبر دیگه هم به پایان رسید. من و همکارانم امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میتونید این برنامه رو بعد از پایین پخش زنده روی وبسایت رادیو فردا هم تماشا کنید. من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم.
تا لحظاتی دیگر با خبرهای ساعت 8 با شما هستیم.